سر از امروز اقدامات تازه در راستای جلوگیری از تردد وسایط شیشه‌سیاه و فاقد اسناد و حمله سلاح بدون مجوز در کابل به اجرا گذاشته می شود. و صدر اعظم پولند ابراز امیدواری کرده که شماری از عساکر امریکایی مستقر در جرمنی به پولند منتقل شوند. به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تخنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی گلدره ولایت کابل، 3 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید پاکستان تعهدش را در راستای بازگشایی بنادر تورخم و سپین بولدک بر روی کالاهای صادراتی افغانستان هنوز عملی نکرده. و رئیس جمهور مصر طرح ابتکار صلح برای پایان بحران لیبیا را اعلام کرد. تفصیل خبرها. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. وزارت خارجه افغانستان میگوید مقامهای ولایت یزد ایران اطمینان دادند که عاملان تیراندازی به موتر حامل مهاجرین افغان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. این وزارت در اعلامیه دیشب گفت که غفور لیوال سفیر افغانستان در ایران با مقامهای ولایت یزد دیدار کرده و این رویداد را مورد پیگیری و تحقیق قرار داده است. آقای لیوال گفته است که موتر حامل مهاجران افغان پس از شلیک پلیس ایران به تایر آن آتش گرفته است و سپس بنابر سرعت زیاد با موانع آهنی کنار سرک برخورد کرده. در این رویداد به روز چهارشنبه هفته گذشته 3 افغان کشته شده و شمار هم زخمی شدند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید پاکستان تعهدش را در راستای بازگشایی بنادر تورخم و اسپین بولدک بر روی کالاهای صادراتی افغانستان هنوز عملی نکرده. جواد دبیر رئیس روابط عامه این وزارت به رادیو آزادی گفت در نشست مشترک با تجار میوه تازه بروز شنبه تصمیم اتخاذ شد تا در زمینه باز شدن دوباره این بنادر از مجرای دیپلماتیک تلاش صورت گیرد.
متاسفانه با فرارسیدن محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌جات هنوز بنادر پاکستان برای اقلام صادراتی افغانستان باز نیست.
پاکستان پس از ثبت نخستین موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در ماه فوریه گذرگاه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک را بست. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید مقام‌های پاکستانی وعده کرده بودند که این گذرگاه‌ها را پس از عید رمضان بر روی کالاهای صادراتی افغانستان دوباره باز می‌کنند. مقام‌های پاکستانی هنوز در این باره چیز نگفتند. 3 پلیس در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی گلدره ولایت کابل کشته شدند. عبدالرحیم رحیمی مدیر مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی گلدره به رادیو آزادی گفت درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان ناوقت دیروز به نیروهای پلیس حمله کردند.
از ولسوالی میربچکوت امرای یک تانگ زیر پوششان برای ما به کمک رسید. آنن ما تانستیم به کمک از اونا زخمی ها و شهیدای خود از صحاب بکشیم و به مرکز انتقال بدیم. فقط 3 نفر شهید شده و 4 نفر هم سطحی زخمی هستند.
طالبان مسلح در باره این رویداد هنوز به رسانه ها چیز نگفتند. یک منبع امنیتی در پکتیا میگوید انفجار ماین در ولسوالی دندپتان این ولایت جان 2 پلیس را گرفت و 2 پلیس دیگر را زخمی ساخت. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت انفجار زمانی رخ داد که موتر هاموی پلیس با ماین کنار جاده پس از چاشت دیروز برخورد کرد. سخنگوی والی پکتیا در صحبت با رادیو آزادی رویداد را تایید کرده اما جزئیات نداده است. مسئولیت انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر طرح ابتکار صلح برای پایان بحران لیبیا را اعلام کرد. السیسی که به روز شنبه در مقر ریاست جمهوری مصر در قاهره صحبت میکرد در این باره گفت:
کما اود ان اشیر الی ان هذه المبادره،
می خواهم خاطر نشان بسازم این ابتکار با اعلام آتش بس که از ساعت 6 صبح 8 جون سال 2020 میلادی شروع می شود، خواستار احترام به همه تلاش ها و سایر اقدامات بین المللی و سازمان ملل متحد است. همچنان باید تمام جنگجویان خارجی از همه قلمرو لیبیا خارج شده، همه شبه نظامیان منحل و خلاص الله شود.
لیبیا از سال 2011 میلادی به این سو پس از کشته شدن معمر قذافی رهبر پیشین آن کشور دچار بحران و خشونت است. حکومت وفاق ملی مستقر در شهر ترابلس توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، ترکیه و قطر از آن پشتیبانی میکنند. خلیفه هفتر جنرال پیشین اردو که با نیروهایش در برابر این حکومت میجنگد از حمایت امارات متحده عربی، مصر و روسیه برخوردار است. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید حدود 200 تن از مبتلایان ویروس کرونا در آن کشور نیاز به بستر شدن دارند، اما به گفته وی بستر خالی در شفاخانه ها وجود ندارد. پاشینیان دیروز گفت سیستم مراقبت های صحی ارمنستان تحت فشار شدید همگیری ویروس کرونا قرار دارد. وی افزود یک بیمار کووید 19 در حالی که منتظر بستر شدن در شفاخانه بود در خانه اش درگذشت. به گفته وی دو بیمار دیگر در شفاخانه بنابر کمبود بستر در بخش مراقبت های جدی درگذشتند. وزارت صحت ارمنستان به روز شنبه اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن کشور به 12364 تن رسیده. تا کنون از مرگ 190 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس در ارمنستان گزارش شده است. و صدها نفر به روز شنبه در نمایشگاه یک کتاب در میدان سرخ مسکو حضور یافتند. برخی انتشارات با در نظر داشت خطرات ناشی از همگیری ویروس کرونا از اشتراک در آن خودداری کردند. این نمایشگاه در حال برگزار شده که ممنوعیت برگزاری اجتماعات عمومی در شهر مسکو پابرجاست. مقام‌های روسیه تحت محدودیت‌های شدید به برگزاری نمایشگاه سالانه کتاب اجازه دادند. بازدید از این نمایشگاه روزانه به 6000 تن در 5 شفت 2 ساعته محدود شده. تا دیروز حدود 460 هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا در روسیه تایید شده بود. این کشور از لحاظ موارد ابتلا به این ویروس پس از ایالات متحده آمریکا و برزیل در ردیف سوم در جهان قرار دارد. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. سر از امروز اقدامات تازه در راستای جلوگیری از تردد وسایط شیشه سیاه و فاقد اسناد و حمل سلاح بدون مجوز در کابل به اجرا گذاشته می شود.
این اقدام اولی هم نیست و اقدام آخری هم نباشه. اینجا یک اراده قوی سیاسی و همکاری مردم هم می خواهیم.
شورای ولایتی هرات می گوید که عواید گمرک این ولایت 70% کاهش یافته. این که چرا برایتان تا دقایق دیگر میگوییم. همچنان میشنوید که صدر اعظم پولند ابراز امیدواری کرده که شماری از عساکر امریکایی مستقر در جرمنی به پولند منتقل شوند. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمت صافی پیشکش می شود بپذیرید. به اساس طرح قماندانی نیروهای مشترک کابل، سر از امروز اقدامات تازه در راستای جلوگیری از تردد وسایط شیشه سیاه و فاقد اسناد و حمل سلاح بدون مجوز در پایتخت کابل به اجرا گذاشته می شود. برخی از کارشناسان امنیتی به این باور هستند که چنین طرح مانند گذشته به گونه درست عملی نخواهد شد. این قماندانی به هدف تامین امنیت، تنفیذ قانون و مبارزه با جرایم در شهر کابل هفته گذشته ایجاد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با افزایش قتل‌های هدفمند، سرقت‌های مسلحانه و سایر جرایم در کابل، قماندانی مشترک نیروها یک طرح تازه را اعلام کرده که چندان هم جدید به نظر نمی‌رسد. بر اساس این طرح، سر از امروز استفاده از موترهای دارای شیشه‌های سیاه، وسایل نقلیه بدون اسناد و گشت و گذار با اسلحه بدون مجاز در کابل ممنوع است. در این طرح گفته شده بعد از این نشستن محافظان یا بادیگاردان مقامات و تجار روی بادی موترها نیز مجاز نیست. قماندانی مشترک در یک اعلامیه گفته است این طرح به هدف بهبود امنیت و مبارزه با جرایم در کابل اجرا می شود. قماندانی مشترک که متشکل از مقامات وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی افغانستان است، در هفته گذشته ایجاد شد و رهبری آن به قماندان امنیه کابل سپرده شده است. قماندانی مشترک همچنان تردد وسایل نقلیه حکومتی را در مواقع غیر رسمی ممنوع اعلام کرده، هشدار داده است که با متخلفان برخورد شدید خواهد شد. قبلا نیز در کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان همچو کمپاین‌ها انجام شده که به گونه درست عملی نشده و موفقانه هم نبوده است. در سال گذشته فعالان جامعه مدنی و جوانان نیز با یک کمپاین شبیه همراه شدند و با نقاشی در بخش‌های مختلف شهر کابل مالکان موترهای دارای شیشه‌های سیاه را فرعون خواندند. جنرال امرالله امان، کارشناس مسائل نظامی افغانستان، میگوید طرح قماندانی مشترک تازه نیست و با در نظر داشت تجارب گذشته عملی کردن آن هم امکان ندارد. جنرال امرالله امان به رادیو آزادی گفت طرح‌های شبیه در گذشته به دلیل سرزوری زورمندان و ضعف اراده سیاسی حکومت عملی نشدند.
ای اقدام اولی هم نیست و اقدام آخری هم نباشه. ما چند قبل هم به نام گارنیزون چیزی را داشتیم که در اینجا سکتور امنیتی یک قرارگاه مشترک داشتن. اینجا دمو قرارگاه اینا وظایف مشترک را انجام دادن. ما سر صداهای وکیل سیبا را، ما سر صداهای تاجرا را، ما سر صداهای افراد غیر مسئول سلادار که وابستگی هایشان به وزرا و به افراد و اشخاص مختلف داشتن، اینا در روی سرک ها غلمغال سرباز ما، افسر ما لتوکوب شدن. اینجا یک اراده قوی سیاسی و همکاری مردم هم میخوایم. اگر مردم خودشان هم کار نشوه، مشکلات را بدون شک ایجاد میشه.
شماره از کارشناسان و وکلای مردم در پارلمان افغانستان در گذشته بارها گفتند که اکثر فعالیت‌های تخریبکارانه در شهر کابل توسط موترهای دارای شیشه‌های سیاه صورت می‌گیرد. خارجی‌های مستقر در شهر کابل و سفارت‌ها نیز از موترهای دارای شیشه‌های سیاه استفاده می‌کنند. اما در این طرح تازه قماندانی مشترک واضح نشده که با این گروهی از افراد و وسایل چگونه برخورد خواهد شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:14 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برایتان می‌گوییم که روزنامه‌های بین‌المللی و نشریه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می‌شوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ هرچند حکومت افغانستان بارها از سرکوب و ضعیف شدن و حتی نابودی گروه داعش در این کشور سخن گفته، اما در یک ماه گذشته این گروه کم از کم 3 حمله قابل توجه را در افغانستان انجام داده. یک منبع امنیتی ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت این گروه این حمله ها را به همکاری شبکه حقانی، لشکر طیبه، القاعده و دیگر گروه های مسلح انجام داده. وزارت داخلی افغانستان میگوید تا هنگامی که برای سرکوب داعش به سطح جهانی اجماع به وجود نیاید، این گروه نه تنها به افغانستان بلکه به کشورهای منطقه نیز یک تهدید بزرگ باقی خواهد ماند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
گروه داعش یک تهدید در حال افزایش در افغانستان یا گروه سرکوب شده. هرچند حکومت افغانستان بارها از سرکوب، تضعیف شدن و از بین رفتن این گروه در افغانستان سخن گفته است، اما این گروه در یک ماه اخیر کم از کم مسئولیت 3 حمله قابل توجه را در کابل و نینگرهار به عهده گرفته است. یک منبع آگاه امنیتی به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود بر رادیو آزادی تایید کرد که این گروه در یک ماه گذشته حمله های بر مراسم جنازه در نینگرهار، شفاخانه صد بستر ملی و مسجد وزیر محمد اکبر خان را انجام دادند. مسئولیت این حمله ها را نیز داعش پذیرفته است. این منبع میگوید حمله ای که بر شفاخانه صد بستر ملی در منطقه دشت برچی کابل انجام شد و در آن زنان و کودکان قربانی شدند، تنها کار گروه دولت اسلامی یا داعش نبود، بلکه دیگر گروه ها مانند شبکه حقانی، لشکر طیبه و دیگر گروه ها نیز در آن دخیل بودند که به گفته وای در مورد بررسی ها جریان دارند. حمله اخیر این گروه روز سه شنبه هفته گذشته بر مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان انجام شد که در نتیجه محمد ایاز نیازی، خطیب این مسجد، در آن جان باخت. وزارت داخله افغانستان میگوید هرچند در این اواخر اقدامات به هدف سرکوب این گروه انجام شده است، اما تاکید میکند که در این قسمت باید اجماع جهانی به میان آید. طارق قاریان، سخنگوی این وزارت، روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حدس داده چه اغوی نابود کیه و فهمدیال جینی در مهم
هرچند ما تلاش میکنیم این گروه را بیشتر سرکوب کنیم و افرادشان را به سطح رهبری بازداشت کنیم، اما مهم این است که برای سرکوب این گروه باید یک اجماع بین المللی به میان آید، به خاطر این که این گروه نه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای منطقه و جهان یک تهدید بزرگ است.
آقای آریان میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش به همکاری دیگر گروه های تروریستی در ولایات مختلف کشور فعالیت میکند. این در حالی است که سازمان ملل متحد نیز در آخرین گزارش خود از همکاری شبکه حقانی با گروه داعش خبر داده بود و افزوده بود که شبکه حقانی برای انجام حملات برای گروه داعش در کابل زمین سازی کرده است. برخی از کارشناسان به این باورند که گروه داعش جانشین طالبان خواهد شد. یاسر احمدزی، رئیس اینستیتوت صلح افغانستان در واشنگتن که در مورد این گروه تحقیق میکند، میگوید احتمال دارد در آینده بسیاری از طالبان با این گروه یک جا شوند.
طالبان به سیاسی شکل راضی،
اگر طالبان به شکل سیاسی می آیند و با حکومت افغانستان یک جا می شوند، گمان می شود که گروهی که به نام حزب ولایت است و برخلاف توافقنامه است با گروه داعش یک جا شود. از سوی دیگر استخبارات منطقه، به گونه خاص استخبارات پاکستان، با توافق با طالبان آنها را از دست داد. حالا می خواهد یک حلقه قوی دیگر را مانند داعش بسازد و منافع خود را در افغانستان و دیگر کشورها با آنها تأمین کند. اگر طالبان به شکل سیاسی می آیند و با حکومت افغانستان یک جا می شوند، گمان می شود که گروهی که به نام حزب ولایت است و برخلاف توافقنامه است با گروه داعش یک جا شود. از سوی دیگر استخبارات منطقه، به گونه خاص استخبارات پاکستان، با توافق با طالبان آنها را از دست داد. حالا می خواهد یک حلقه قوی دیگر را مانند داعش بسازد و منافع خود را در افغانستان و دیگر کشورها با آنها تأمین کند.
آقای احمدزی میگوید که گروه داعش یک گروه تهدید کننده برای افغانستان است و سرکوب آن کار آسان نیست. با گفته وی این گروه روز به روز تقویت شده و جنگجویان را در شهرها جلب و جذب میکند. اینستیتوت صلح آمریکا در اول جون در یک گزارش خود گفته بود که گروه داعش در کابل به شدت سربازگیری میکند و به یک خطر بزرگ مبدل شده است. اما پیش از این 30 عضو این گروه در ولایت نینگرهار با خانواده هایشان به حکومت افغانستان تسلیم شدند که هنوز هم سرنوشتشان معلوم نیست. به همین گونه به شمول کابل و کنر در شمار از ولایت دیگر اعضای مهم این گروه اعضای نیروهای امنیتی کشته و یا بازداشت شدند که از این جمله یکی هم اسلم فاروقی، رئیس بخش خراسان این گروه می باشد که در حال حاضر در بند حکومت افغانستان قرار دارد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید بشنویم که نشریه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند. شماره از این نشریه‌ها را فرشته‌نگاه مرور کرده.
نشریه های هل و ملیتری تایمز به دو حمله اخیر هوایی نیروهای امریکایی بر اهداف گروه طالبان در ولایت‌های فرا و قندار پرداختند. این نشریه‌ها اظهارات اخیر سانی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان را بازتاب دادند که روز جمعه در توییترش گفت: تکرار می‌کنیم که همه طرف‌های درگیر جنگ باید خشونت را کاهش دهند تا صلح برقرار شود. او گفته در حمله هوایی فرا 25 شورشی مسلح هدف قرار گرفتند. مایبلا مایب سخنگوی قماندانی امنی فرا روز جمعه بر رادیو آزادی گفت بر اعضای قطع سرخ طالبان ساعت 1 شب حمله کردند. روزنامه هل هم به نقل از لگت نوشته که این حمله پس از برقراری آتش بس 3 روز عید نخستین حمله بر جنگجویان طالبان بود. در توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان، طالبان تعهد کردند که پس از این بر نیروهای آمریکایی حمله نخواهند کرد، اما روزنامه نوشته که پس از امضای این توافق عملات طالبان بر نیروهای افغان افزایش یافت و برخی از مقام‌های آمریکایی گفتند توافقنامه اجازه می‌دهد که در صورت حمله طالبان نیروهای آمریکایی از متحدان افغان خود دفاع کنند. روزنامه در ادامه گفته که پیش از این طالبان به خاطر گفتگوهای صلح جزئیات حملاتشان بر نیروهای افغان را نشر نمی‌کردند و همچنان نیروهای آمریکایی از جزئیات حملات طالبان به رسانه‌ها نمی‌گفتند. پیش از این نیروهای آمریکایی چند روز پس از امضای توافق با طالبان جنگجویان این گروه را در افغانستان در ماه مارس هدف قرار داده بودند. نشریه ملیتری تایمز در شماره اخیرش نوشته که عملات هوایی نیروهای آمریکایی بر جنگجویان گروه طالبان در زمان صورت گرفته که اداره رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در حال خروج نیروهایش از این کشور است. نشریه در ادامه گفته وزارت دفاع آمریکا آمادگی گرفته تا ماه نوامبر امسال بیش از 8000 سربازش را از افغانستان بیرون کند، اما در ادامه آمده که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در 27 می گفت خروج سربازان فقط یک گزینه است، اما وفزوده که این گزینه قوی نیست. روزنامه گاردین به موضوع اجتماعی پرداخته است. این روزنامه بریتانیایی نوشته که از اطفال گرفته تا رهبران گروه طالبان اما علاقمند نوشابه های مملو از کافینند که به گفته نویسنده مطلب هیچ کس از لحاظ سی با آن توجه نمی کند. در مطلب می خوانیم که نوشابه های انرژیزا در بیرون از مکاتب، کانتین های مراکز صحی، غرفه های کنار جاده، هر مغازه و حتی در مجالس وزیران و محافل عروسی پیدا می شود. گاردین گفته که تمامی افراد در هر سن و سال و حتی زنان عامله هم در افغانستان نوشابه های انرژیزا مصرف می کنند. گاردین با هشدار سازمان صحی جهان هم اشاره کرده که گفته مصرف زیاد نوشابه های انرژیزا می تواند به صحت آسیب رساند و به ویژه به صحت جوانان تأثیر منفی بر جای گذارد. به گفته این روزنامه در بریتانیا افراد زیر 16 سال اجازه ندارند نوشابه های انرژیزا بنوشند. در ادامه می خوانیم که در بریتانیا در مورد نوشابه های انرژیزا چنین توصیه می شود: برای کودکان، زنان باردار، مادران شیرده و افرادی که به کافین حساس هستند توصیه نمی شود.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
به دنبال گزارش‌ها درباره تصمیم آمریکا مبنی بر کاهش شمار سربازانش در جرمنی، صدر اعظم پولند میگوید امیدوار است که تعدادی از عساکر آمریکایی از جرمنی به پولند منتقل شوند. روزنامه وال استریت ژورنال به تازگی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داده که هزاران سرباز آن کشور جرمنی را ترک کنند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
صدر اعظم پولند ابراز امیدواری کرده است که شماری از نیروهای آمریکایی از جرمنی به آن کشور منتقل شوند. این اظهارات ماتئوس موراویسکی دیروز بعد از پخش گزارش‌های صورت گرفت که در جرمنی و ایالات متحده آمریکا نشر و در آن گفته شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به وزارت دفاع آن کشور یا پنتاگون دستور داده که تعداد عساکر آمریکایی مستقر در جرمنی را کاهش دهد. ماتئوس موراویسکی به رادیوی خصوصی RMF 24 گفته که امیدوار است در نتیجه گفتگوهای انجام شده بخشی از عساکر آمریکایی که در جرمنی کاهش می‌یابند در پولند مستقر شوند. به گفته صدر اعظم پولند اکنون تصمیم در دست ایالات متحده آمریکا است. روزنامه وال استریت ژورنال 5 جون گزارش داد که 9500 تن از جمله 34500 تن پرسنل نیروهای آمریکایی مستقر در جرمنی کاهش خواهند یافت. نشریه آنلاین دیر شپیگل جرمنی نیز گزارش داده که این حرکت تا خزان سال 2020 میلادی اجرا خواهد شد و بین 5000 تا 15000 عسکر آمریکایی مستقر در جرمنی کاهش خواهند یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این سو شکایت دارد که جرمنی تعهداتش را در ناتو انجام نداده است. بر اساس این تعهد جرمنی باید 2% درآمد آن کشور را روی اردویش مصرف کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده گفته است تعدادی از نیروهای آمریکایی به پولند و سایر کشورهای متحد اعزام می‌شود و شماری از آنها هم به خانه باز خواهند گشت. با گفته این مقام آمریکایی به دلیل افزایش مصارف دفاعی اتحاد نظامی ناتو به رهبری ایالات متحده دیگر نیاز به استقرار تعداد زیادی از عساکر در جرمنی نیست. در ماه سپتامبر سال 2019 میلادی دونالد ترامپ بعد از امضای توافقنامه همکاری دفاعی با پولند گفت اعزام حدود 1000 عسکر آمریکایی را به پولند پیش بینی کرده است. آمریکا در حال حاضر حدود 4500 عسکر دورانی در پولند دارد. مقامات قصر سفید و پنتاگون از تایید یا رد این گزارش روزنامه وال استریت جورنال خودداری کردند. رادیو آزادی.
شورای ولایتی هرات مدعی است که 70% عواید گمرک این ولایت حیف و مل شده و به جیب زورمندان و مافیا سرازیر می شود. مسئولان در ریاست گمرک هرات موجودیت فساد را در این گمرک می پذیرند و بر مبارزه جدی با مفسدان تاکید می کنند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
اعضای این شورا در یک نشست خبری در شورای ولایتی هرات مدعی هستند که روزانه در حدود 100 موتر حامل کالاهای وارداتی بدون پرداخت محصول گمرکی وارد هرات می شوند. توریالی تایری معاون شورای ولایتی هرات می گوید که عواید گمرک به جیب کارمندان دولت، مافیا و زورمندان واریز می شود.
متاسفانه عواید گمرک هرات 70% کاهش پیدا کرده که ما یک نگرانی کلانی است که ما روزانه از 100 میلیون افغانی عواید گمرک هرات امروز به 30 میلیون افغانی رسیده که یک نگرانی کنه. دلایلی هم که وجود داره، دلایلی که چرا عواید گمرک کاهش پیدا کرده است، اول دلایلی است که گمرک هرات روزانه 100 موتر باربری بدون محصول توسط یک عده افراد زورمند بگیم، تفنگ سالار بگیم، بدون محصول از گمرک بیرون میشه. یک دلیل.
شورای ولایتی هرات از آنچه که عدم رسیدگی به پرونده های فساد در گمرک از سوی اداره سارنوالی هرات می دانند سخت انتقاد می کنند. اما مسئولان سارنوالی استیناف هرات می گویند که 3 پرونده فساد مرتبط با گمرک هرات تحت پیگرد قرار دارد و به زودی به محکمه فرستاده می شود. عبدالحق عمدی رئیس سارنوالی هرات بر مبارزه جدی به پرونده های فساد در اداره های عایداتی به ویژه گمرک انتقاد دارد.
خب سارنوالی اداره کشفی نمی باشه. هر گاهی که ادارات محترم کشفی ما قضایی را کشف میکنن، متهمین از او شناسایی میشه، تا هم با اسناد روان میکنن، مطمئنن که در میاد معاینه قانونی تا این مراحل میشه. مسلماً قضایای مالی و فساد اداری دارای ابعاد و پیچیدگی خاص خود میباشه که مستلزم صرف زمان بیشتر میباشه نسبت به قضایای عادی.
بارها سید وید قتالی والی هرات مبارزه با فساد در گمرک را از اولویت‌های کاری خود عنوان کرده، اما تاکنون در مورد اقداماتش در راستای مبارزه با فساد جزئیات ارائه نکرده است. بر بنیاد آمار ریاست گمرک هرات، هفته گذشته عواید این اداره در روز تا 70 میلیون افغانی افزایش یافته است. حمدالله همدرد رئیس گمرک هرات بر مبارزه جدی با فساد اطمینان می‌دهد.
مبارزه ما علیه فساد آغاز شده، روز به روز فساد کمتر شده میره، کاهش می‌یابه، اصلاحات بیشتر را تطبیق کرده و این پروسه را با قوت تمام ادامه میدیم. بخیر، هفته گذشته را اگر من مثال بزنم برای شما، روز شنبه بعد از عید 30 میلیون عاید داشتیم، روز یک شنبه 52 میلیون داشتیم، روز دوشنبه 51 میلیون داشتیم، روز سه‌شنبه 26 میلیون داشتیم، روز چهارشنبه 74 میلیون داشتیم و روز پنجشنبه هم 46 میلیون عاید داشتیم.
حمدالله همدرد رئیس گمرک هرات میگوید که برخی از افراد با حمایت کشورهای همسایه در تلاش حیف و میل عواید گمرک هستند و مقامها در مرکز کشور در این مورد آگاهی دارند.
خب ما شما میدانیم که ما در سرحد اسلام قلعه یا در بندر اسلام قلعه قرار داریم. امکان داره که بعضی اشخاص و افراد معلوم الحال که نام گرفتنش در مشخصن فعلا لازم نمیدانم، امکان داره که حتی از توسط کشورهای همسایه آنها حمایت شوند، برای آنها دست حمایت داده میشه و در حالی هستن که تقریبا تا ردهای بالای حکومتی به همگی آنها معلوم هستن.
گمرک هرات در حدود یک سال می شود که از داخل شهر هرات به مرز اسلام قلعه منتقل شده است. با انتقال گمرک به مرز اسلام قلعه، ناامنی ها در مسیر شورای هرات اسلام قلعه افزایش یافته و چندین مرتبه کارمندان گمرک